حالی که گمان زنی ها در خصوص انجام دیدار احتمالی بین ایران و آمریکا و مذاکره درباره راه‌های توافق بین دو کشور همچنان ادامه دارد، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه اعلام کرده است که از نظر ایران زمان برگزاری جلسه غیررسمی بین ایران و آمریکا که توسط هماهنگ کننده اروپایی برجام پیشنهاد شده است مناسب نیست. خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر این که هنوز هیچ تغییری در مواضع و رفتار ایالات متحده صورت نگرفته اظهار داشت، دولت بایدن نه تنها سیاست فشار حداکثری ترامپ را کنار نگذاشته، بلکه حتی تعهد خود به اجرای کلیات وظایفش در برجام و قطعنامه 2231 را اعلام نکرده است. اظهارات خطیب‌زاده پس از آن عنوان می‌شود که آمریکا در واکنش به اصرار جمهوری اسلامی ایران در خصوص لغو تمامی تحریم‌های اخیر علیه ایران اعلام کرده بود تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات پیشین برجامی باز نگردد، ایالات متحده هیچ تحریمی را لغو نخواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در عین حال با اشاره به اینکه اجرای تعهدات همه طرف‌ها در برجام موضوع مذاکره و بدبستان نیست و همه مذاکرات 5 سال پیش انجام شده، مسیر پیشرو را بسیار روشن عنوان کرد و اظهار داشت آمریکا باید به تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه خود خاتمه دهد و به تعهدات برجامی خود بازگردد. به یفسود چنین اقدامی نه به مذاکره احتیاج دارد نه به قطعنامه در شورای حکام. خطیب‌زاده با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی ایران عمل را با عمل پاسخ خواهد داد اظهار داشت ایران متناسب با رفع تحریم ها به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت. وی در این حال خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی به اقدامات و رفتارهای خصمانه نیز به همان شکل و صورت پاسخ خواهد داد. سخنان خطیب‌زاده به دنبال انتشار مطلب روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال منتشر شده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در روزهای اخیر با اشاره به اینکه ایران پیشنهاد مذاکره مستقیم با واشنگتن درباره توافق هسته‌ای را رد کرده، عنوان کردند که دیپلمات‌های ارشد در جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند تحریم‌های هسته‌ای باید لغو شود. به گفته این دیپلمات‌ها ظاهراً ایران خواستار این بوده که واشنگتن تضمین دهد که بعد از انجام مذاکرات در دور اول گفتگوها برخی از تحریم‌ها علیه ایران لغو شود. گرچه رسانه‌های خارجی همچنان به مذاکرات بین ایران و آمریکا امیدوارند و تأکید کردند پاسخ منفی ایران امیدواری نسبت به مذاکرات مستقیم در ماه‌های آینده را خدشه‌دار نکرده است. جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید دارد که جو بایدن باید ابتدا و قبل از هر اقدامی تحریم 800 نهاد و فرد ایرانی را که توسط ترامپ انجام شده است را لغو کند. این اظهارات در حالی عنوان می شود که احتمال صدور قطعنامه از سوی شورای حکام علیه جمهوری اسلامی نیز واکنش هایی را به دنبال داشته است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به احتمال صدور قطعنامه توسط شورای حکام علیه ایران گفته است در صورت صدور قطعنامه ایران واکنش مناسبی نشان خواهد داد. علی اکبر صالحی که این اظهارات را در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرده است، تأکید کرده است در صورتی که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اقدام ایران در خصوص توقف پروتکل الحاقی قطعنامه‌ای را صادر کند، ایران واکنش مناسبی را خواهد داشت. صالحی همچنین گفته است در این راستا نامه‌ای هم از طرف جمهوری اسلامی ایران به آژانس ارسال شده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود روابط با غرب و آزاد شدن برخی منابع ارزی ایران که با چراغ سبز آمریکا نسبت به دیگر کشورها برای آزاد کردن منابع ارزی ایران صورت می‌پذیرد، اما در همان حال با اصرار خود نسبت به اینکه این آمریکاست که باید آغاز کننده بازگشت به تعهدات باشد و اینکه رهبر جمهوری اسلامی نه حاضر است با آمریکا مذاکره کند و نه حاضر است این مذاکرات در گروه برجام ادامه پیدا کند و همه این مسائل باعث خواهد شد که روزانه تحریم‌ها به اقتصاد و سلامت مردم بیشتر صدمه بزند و عملاً فرصت‌های لازم برای بهبود شرایط را از دست دهد. و به نظر می رسد که جمهوری اسلامی را وارد روند فرسایشی دیگری تحت عنوان چه کسی باید اول اقدام کند خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران فراموش می کند که ایران است که به آزادسازی منابع و بهبود ارتباط با دنیا نیاز دارد و نه آمریکا، و خسارت این تعلل در تصمیم گیری را مردم می پردازند. اکنون کرونا روزانه ده ها نفر قربانی می گیرد و حکومت ایران هنوز نتوانسته میزان واکسن مناسب برای شهروندانش را تهیه کند که انتقاد گروه های اجتماعی را برانگیخته است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی در رد پیشنهاد آمریکا و اروپا برای مذاکره مستقیم در مورد برجام، آن را ناامید کننده توصیف کرد، اما از آمادگی آمریکا برای بازگشت متقابل به برجام خبر داد. سخنگوی کاخ سفید گفت که آمریکا همچنان آماده مشارکت مجدد در مذاکراتی است که منجر به بازگشت متقابل به اجرای تعهدات توافق هسته‌ای موسوم به برجام شود. این سخنگوی کاخ سفید افزود: ما در مورد بهترین راه پیش رو با شرکای اروپایی خود مشورت خواهیم کرد. این در حالی است که دیپلمات‌های ایرانی به رسانه‌های خارجی گفتند که دولت بایدن می‌داند اگر بخواهد به توافق هسته‌ای برگردد چه کاری باید انجام دهد و این نیاز به مذاکره ندارد. واشنگتن بدون هیچ گونه میانجی یا پیشنهادی باید به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند باشد. این منابع گفتند ترامپ 800 نهاد و فرد ایرانی را تحریم کرد و دولت بایدن باید قبل از هر اقدامی این تحریم‌ها را لغو کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری که در استان گلستان به سر می‌برد، در دیدار با نخبگان، جوانان، برگزیدگان و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان، با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی در حق اهل سنت و زنان کوتاهی‌هایی شده است، اظهار داشت: اهل سنت همواره در کنار انقلاب بودند. وی با بیان این موضوع که دولت مکلف است مسائل آنها را حل کند، اظهار داشت: علی خامنه ای همواره تأکید کرده است که مردم ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در حقوق و مسئولیت هیچ تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای کسب مسئولیت شایستگی مدیریتی است. این اظهارات علی خامنه ای و استناد جهانگیری به اظهارات علی خامنه ای در خصوص ضرورت حل مسائل اهل تسنن توسط جمهوری اسلامی و همچنین قرار گرفتن آنها در جایگاه‌های مدیریتی در حالی عنوان می‌شود که نه تنها اهل تسنن و استان‌های سنی نشین از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محروم هستند، بلکه حتی در استان‌های خود نیز از قرار گرفتن در جایگاه‌های مدیریتی محروم هستند. بسیاری از مشاغل کلیدی در استان‌های سنی نشین در اختیار غیر سنی‌ها و هم در اختیار غیر بومی هاست. حکومت آمدانه از قرار دادن سنی ها و افراد بومی استانهای بومی نشین خودداری می کند. ضمن اینکه جمهوری اسلامی سعی می کند در مناطق قومی افراد کلیدی در بین اهل تسنن را با خود همراه کند که گاه موفق و گاه ناکام مانده است و سعی کرده که علاوه بر این که از قدرت گرفتن اهل تسنن جلوگیری کرده است، در این حال جمعیت عظیم اهل تسنن را نیز به نفع منافع خود بسیج کند و در رویکردهای سیاسی از آنها استفاده می کند. جمعیت اهل تسنن همواره برای جمهوری اسلامی از نظر مشارکت سیاسی در انتخابات یکی از مهمترین جمعیت‌های کشور هستند و گرچه رویکرد سیاسی آنها بیشتر به اصلاح طلبان و گروه‌های سیاسی میانه رو نزدیک است، اما مشارکت سیاسی آنها برای جمهوری اسلامی ایران آنقدر اهمیت دارد که از گرایش سیاسی آنها چشم پوشی کند. وی در این حال انتخابات پیش رو را بهترین فرصت برای دستیابی به یک سرمایه اجتماعی بزرگ عنوان کرد و اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری صحنه واقعی گفتگوی ملی و شکلگیری تفاهم و همکاری‌های ملی است. به گفته ناظران به نظر می‌رسد که این اظهارات جهانگیری بیشتر با هدف ترغیب حاکمیت برای فراهم کردن امکان مشارکت سیاسی در انتخابات برای همه گروه‌های سیاسی بیان می‌شود، موضوعی که حاکمیت نه قصد پذیرش آن را دارد و نه اینکه حتی به قیمت کاهش مشارکت حاضر به پذیرش گروه‌های سیاسی غیر اصولگرا به عنوان رقیب سیاسی انتخاباتی‌اش است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه بار دیگر در ادامه اظهارات یک ماه اخیرش پس از روی کار آمدن جو بایدن با اشاره به اینکه قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد کشور سازگار نیست گفت قیمت ارز رو به کاهش خواهد بود. وی که این اظهارات را در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیان می‌کرد با اشاره به اینکه دغدغه دولت کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی مردم است، به تلاش‌های دولت در 3 سال گذشته به جهت مقابله، مبارزه و خنثی‌سازی تحریم‌ها در جنگ اقتصادی اشاره کرد و با بیان اینکه این اقدامات با هدف ایجاد قحطی و ناامنی اقتصادی انجام شده گفت با وجود آن تلاش‌ها دولت توانست با تأمین کالاهای ضروری هدف دشمن را خنسا کند. وی در این حال یادآور شد که به علت تحمیل هزینه اضافی بر روابط بانکی و تجاری از سوی تحریم کنندگان، کشور و اقتصاد ایران دچار نوسانات ناخواسته قیمت‌ها شده که عوارض آن بر معیشت مردم فشار وارد کرده است. حسن روحانی در ادامه به فضای جدید به وجود آمده در فضای بین المللی اشاره کرد و اصرار داشت در این مرحله نباید اجازه داد تا سختی ها و فشارها بر زندگی مردم و معیشت آنها ادامه یابد. وی تأکید کرد باید برای ثبات قیمت کالاها قیمت ها به تعادل برسد. حسن روحانی به اقدامات و تلاش های دولت برای نزدیک کردن قیمت ارز به قیمت واقعی آن اشاره کرد و اصرار داشت قیمت فعلی ارز به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست. وی تأکید کرد اخلال تحریم‌ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان تحریم موجب تشدید عوارض جنگ اقتصادی شده است. روحانی در عین حال خاطر نشان کرد این فضا در حال کمرنگ شدن است. رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش به تلاش‌های دولت برای ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور اشاره کرد و اظهار داشت دولت با این اقدامات در تلاش است تا با کاستن عوارض غیر اقتصادی مؤثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و نیز تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند. حسن روحانی اظهار داشت با توجه به شرایط جدیدی که در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود کردند ایجاد شده، روند کاهشی نرخ ارز آغاز خواهد شد. این اولین بار نیست که حسن روحانی با اشاره به اینکه قیمت ارز در ایران واقعی نیست، بر کاهش قیمت ارز به خاطر ایجاد شرایط جدید سیاسی در جهان به خاطر روی کار آمدن جو بایدن تاکید می‌کند. این در حالی است که گرچه با روی کار آمدن جو بایدن ارز در ایران یک کاهش 30% را تجربه کرد، اما ثابت بودن قیمت ارز در ماه اخیر و نوسان‌های جزئی آن بیشتر نشان دهنده این است که در بازار تا زمانی که ثبات اقتصادی و سیاسی در ایران ایجاد نشود که با شرایط فعلی بعید است که به زودی اتفاق بیفتد، کاهش محسوسی را در نرخ ارز تجربه نخواهد کرد. به گفته تحلیلگران گرچه آزاد شدن منابع ارزی ایران تأثیر قابل توجهی بر حوزه ارزی خواهد داشت، اما تجربه سیاسی و اقتصادی در ایران همواره نشان داده است که تغییرات اساسی در تعامل سیاسی بین المللی جمهوری اسلامی ایران گرچه تأثیر محسوسی بر قیمت ارز در ایران خواهد داشت، اما فعالان بازار در این حوزه معمولاً به بهانه‌های متعدد سیاسی و اجتماعی از کاهش محسوس قیمت ارز جلوگیری می‌کنند. در پی انتشار اخباری در خصوص ارسال نامه‌ای توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق به خامنه‌ای، محمد جواد حق‌شناس فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه این نامه مربوط به 2 ماه قبل است، ضمن تایید این خبر گفته است این نامه در 37 صفحه نوشته شده است و در آن دغدغه‌ها و آینده انقلاب کشور برای رهبر عنوان شده است. به گفته حق‌شناس همچنین در این نامه برای دهه پیشرو راه حل‌هایی ارائه شده است. حق‌شناس با اشاره به اینکه وجود ارتباط مستمر و برنامه ریزی شده و بدون انقطاع با رهبر انقلاب یکی از نیازهای جامعه و جریان اصلاح طلب است، اظهار داشت رهبری نسبت به جامعه مسئولیت عام دارد و نمی‌تواند از دیدگاه‌های جریانات مختلف بی‌نیاز باشد. این اظهارات در حالی توسط حقشناس و دیگر فعالان سیاسی اصلاح طلب عنوان می شود که علارغم جریان سیاسی اصلاح طلب برای ارتباط با رهبری، وی تا کنون اشتیاقی در این خصوص که از خواسته های سیاسی و نیز دغدغه های اصلاح طلبان نسبت به کشور و آینده کشور مطلع شود از خود نشان نداده است. حقشناس در این حال خود نیز تایید کرده است که طی سالهای اخیر اقدامی در خصوص برگزاری نشست با رهبر و همچنین دیدار با او صورت نگرفته است. به گفته حقشناس حتی اگر هم امکان دیدار حضوری رهبر فراهم نمی‌شد، دغدغه‌های اصلاح طلبان باید به صورت مکتوب به او منعکس می‌شد. اقدام خاتمی در خصوص ارسال نامه به خامنه‌ای با واکنش تند گروه‌های تندرو در حاکمیت مواجه شده است. شریعت مداری سردبیر کیهان با اشاره به اینکه بر اساس گمان زنی های رسانه ای خاتمی در این نامه از خامنه ای خواسته است برای اصلاح طلبان نقش پدری ایفا کند و به اصلاح طلبان رهنمود بدهد، با انتقاد از خاتمی رفتار او را مکارانه و سالوس منشانه خوانده و گفته است رفتارهای سالوسانه خاتمی در حالی انجام شده است که به گفته روزنامه کیهان و یک عذرخواهی رسمی به خاطر خیانتهایش در فتنه سال 88 به نظام و مردم بدهکار است. بر اساس گمان زنی های روزنامه کیهان، خاتمی در این نامه به خامنه ای تأکید کرده است که نه خود وی و نه اصلاح طلبان هیچ کدام علیه انقلاب و رهبری و حاکمیت نبودند و همواره دغدغه انقلاب را داشتند. اقدام خاتمی با واکنش‌های متفاوتی از طرف طرفداران او نیز مواجه شده است. بسیاری از طرفداران پیشین خاتمی با انتقاد از مواضع ملایم خاتمی در مقابل نظام، علاوه بر آن که این اقدام خاتمی را مورد انتقاد قرار دادند، در همان حال تأکید دارند که خاتمی و اصلاح طلبان از انجام چنین اقداماتی بیشتر دغدغه بازگشت به قدرت را دارند و در واقع به رهبر برای فراهم کردن فرصتی برای حضور در قدرت التماس می کنند تا آنکه بخواهند دغدغه عام خود نسبت به ایران را ابراز کنند. در این حال گروهی دیگر نیز معتقدند حذف شدن از بازی سیاست امکان دیگری را برای تغییر در ساخت سیستم ایجاد نمی کند و موضع رادیکال عملاً به حذف از بازی سیاست منجر می شود و عملاً گروه های حذف شده نمی توانند کاری برای جامعه انجام دهند. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز یکشنبه در نخستین سخنرانی عمومی پس از ترک کاخ سفید در نشست سالانه کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سی‌پک مدعی شد که پرزیدنت بایدن فاجعه بارترین ماه اول یک رئیس جمهوری در تاریخ معاصر را داشته است. او همچنین گفت آقای بایدن سیاست ایالات متحده را از اول آمریکا به آخر آمریکا تغییر داده است. وی ضمن بیان انتقادها گفت که ممکن است برای انتخابات سال 2024 نامزد شود و برای بار سوم دموکرات‌ها را شکست دهد. ترامپ همچنین شایعات برای تشکیل حزب جدید توسط خود را دروغ نامید و گفت ما حزب جمهوری خواه را داریم که هیچگاه به این اندازه متحد و قوی نبوده است. من قصد ایجاد حزب جدید را ندارم و این یک خبر دروغ بود. با وجود رد ادعای تقلب در دادگاه‌های مختلف، دونالد ترامپ در سخنرانی یکشنبه شب بار دیگر مدعی شد که دیوان عالی آمریکا جرأت و شهامت رسیدگی به ادعای تقلب در انتخابات را نداشت. آقای بایدن توانست 7 میلیون رای بیشتر از دونالد ترامپ کسب کند و ادعای تقلب در انتخابات از سوی دونالد ترامپ هرگز در محاکم قضایی و توسط وکلای او ثابت نشد. ترامپ نخستین رئیس جمهوری در 90 سال اخیر است که بعد از یک دوره ریاست جمهوری حزب او اکثریت در هر دو بخش قانونگذاری کنگره یعنی سنا و مجلس نمایندگان را از دست داده است. به گزارش CNN، مقام‌های سازمان ملل اعلام کردند حداقل 18 نفر در اعتراضات روز یکشنبه در شهرهای مختلف میانمار از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند و بیش از 30 نفر نیز زخمی شدند. این بالاترین میزان تلفات یک روزه در اعتراضات میانمار است. برخی منابع اعلام کردند که روز یکشنبه حدود 1000 نفر نیز در اعتراضات بازداشت شدند. تاکنون نزدیک به 11000 نفر دستگیر شدند. سخنگوی گوترش، دبیر کل سازمان ملل، سرکوب مردم میانمار را به شدت محکوم کرد و کشتار معترضان صلح طلب و دستگیری‌های خودسرانه را غیر قابل قبول خواند. وی افزود دبیر کل از جامعه جهانی می‌خواهد که دور هم جمع شوند و به ارتش میانمار پیام روشنی ارسال کنند که باید به خواست مردم میانمار که از طریق انتخابات اعلام شده احترام گذاشته و سرکوب را متوقف کند.
نشست سالانه محافظه‌کاران فرصتی بود تا پس از یک ماه سکوت نسبی آقای ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، لب به سخن بگشاید و همین دوران کوتاه ریاست جمهوری جو بایدن را به نقد بکشد. آقای ترامپ در حالی میهمان این کنفرانس بود که یک ماه از کاخ سفید را ترک کرده است. رقیب او جو بایدن بر مسند قدرت نشسته و حالا آقای ترامپ میگوید بایدن بدترین یک ماه آغاز ریاست جمهوری را در تاریخ امریکا داشته است. به گزارش رسانه‌ها، شمار زیادی از طرفداران آقای ترامپ در جریان سخنرانی او نزدیک به یک ساعت با شور و اشتیاق بسیار او را تشویق کردند. آنها فریاد می‌زدند تو برنده شدی. اما در این سخنرانی و دیدار و گفتگو آقای ترامپ به بزرگترین پرسش پیرامون خود در طی یک ماه گذشته پاسخ داد. آیا او قصد دارد حزب جدیدی در امریکا راه اندازی کند؟ پاسخ آقای ترامپ قاطعانه خیر است. او میگوید چنین قصدی ندارد و اتفاقا میل دارد تلاش کند تا جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای مجلس که سال 2022 برگزار می شود پیروز میدان شوند. او همچنین از احتمال بازگشت خود بر سر سیاست و نامزدی ریاست جمهوری امریکا گفت، هرچند پاسخ روشن و قطعی نداد. با این همه آقای ترامپ در سخنرانی عصر روز یک شنبه خود پیش بینی کرد که حزب جمهوری خواه ابتدا موفق می شود در انتخابات سال 2022 مجلس پیروز شود و در گام دوم بار دیگر کاخ سفید را فتح خواهد کرد. آقای ترامپ گفت همه این حرف ها شایع است که من قصد راه اندازی حزب جدیدی را دارم. من می خواهم کمک کنم تا حزب جمهوری خواه متحد و قوی باقی بماند. با این همه باید اشاره کرد علی‌رغم اینکه آقای ترامپ نسبت به حزب جمهوری‌خواه اعلام وفاداری می‌کند، اما در درون این حزب با جریانات و افراد گوناگونی دارای مرزبندی شدیدی است. یکی از این افراد لیز چینی، دختر دیک چینی، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا است. خانم چینی تلاش دارد ائتلافی از مخالفان آقای ترامپ را در میان حزب جمهوری‌خواه ایجاد کند. از دیگر چهره‌های سرشناس حزب که منتقد رفتار آقای ترامپ است، میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت سناست. او ابتدا به شدت از آقای ترامپ بابت حوادث 6 ژانویه انتقاد کرد، اما هفته گذشته اعلام کرد که اگر آقای ترامپ تصمیم داشته باشد نامزد ریاست جمهوری شود به او رأی خواهد داد. اما آقای ترامپ در طی سخنرانی خود به شدت از جو بایدن و نحوه مدیریت و سیاستهایش در قبال امریکا انتقاد کرد و گفت بایدن شعار اول امریکا را به آخر امریکا تبدیل کرده است.